ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان دست کم 50 تن زیر دست و پا کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید قاسم سلیمانی در بغداد مأموریت دیپلماتیک نداشت. آمریکا از دادن ویزای سفر به محمد جواد ظریف خودداری کرد. در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه در کرمان بر اثر ازدحام جمعیت و زیر دست و پا ماندن تعدادی از شرکت کنندگان دست کم 56 نفر کشته و 213 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمان روز سه‌شنبه 17 دی اعلام کرد که تعداد افراد کشته شده در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در این شهر به 56 نفر رسیده است. عباس آمیان علت فوت این افراد را خفگی ذکر کرد. در این حادثه همچنین 213 نفر زخمی شدند. در همین حال استانداری کرمان اعلام کرد که شایعه عملیات انتحاری در مراسم تشییع قاسم سلیمانی صحت ندارد. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌ها درباره این که قاسم سلیمانی در سفرش به عراق حامل پیامی دیپلماتیک برای عربستان سعودی بوده را دروغ خواند و گفت که فرمانده نیروی قدس به خاطر مأموریت دیپلماتیک به بغداد نرفته بود.
Qasem Soleimani had traveled to Baghdad for the idea of conducting a peace mission. I made you reporters laugh this morning. That's fantastic. We know that wasn't true.
مایک پومپئو در یک نشست خبری در واشنگتن گفت قاسم سلیمانی وقتی که هدف حمله پهپادی ارتش آمریکا قرار گرفت برای یک مأموریت صلح‌آمیز به بغداد نرفته بود. وزیر خارجه آمریکا افزود گفته بودند که او به بغداد رفته بود تا توافق صلح با سعودی را پیش ببرد. من با همتای سعودی هم صحبت کردم و او گفت که چنین چیزی نبوده است. محمد جواد ظریف گزارش‌ها درباره عدم دریافت ویزای سفر به آمریکا برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل را تایید کرد. آقای ظریف روز سه‌شنبه در تهران آمریکا را متهم کرد از اینکه فردی به آن کشور برود و به گفته او واقعیت‌ها را افشا کند هراس دارد.
درخواست ویزای ما چندین هفته قبل رفته. این درخواست ویزا تازه نرفته. حتما فرصت کافی داشتن. اونچه که ایشون مثل همیشه به دروغ میگه فرصت نداشتیم به خاطر وحشتشون از اینکه یه نفر بیاد اونجا و واقعیات رو برای مردم آمریکا بگه.
قرار بود در صورت دریافت ویزا آقای ظریف و هیئت همراه او در هفته جاری راهی نیویورک شوند. وزارت خارجه آمریکا تاکنون درباره خودداری از صدور ویزا برای آقای ظریف اظهار نظر نکرده است. و وزیر دفاع ایالات متحده به پرسش خبرنگاران در مورد حمله احتمالی آمریکا به اماکن فرهنگی ایران در صورت وقوع یک درگیری نظامی پاسخ داده است. مارک سپر به خبرنگاران گفت آمریکا پایبند قوانین مربوط به درگیری‌های نظامی است. شبکه خبری CNN سپس مجدداً این سوال را مطرح کرد که آیا این سخنان به معنی هدف قرار ندادن سایت‌های فرهنگی ایران است؟ مارک سپر پاسخ داد این بخشی از قوانین مربوط به درگیری‌های نظامی است. این پرسش و پاسخ متمرکز بر آن بخش از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بوده که احتمال حمله به مکان‌های فرهنگی ایران را به میان کشیده است. دولت آمریکا روز سه‌شنبه به کشتی‌هایی که در آبراهای نفتی خاورمیانه تردد دارند در مورد احتمال اقدام ایران علیه منافع دریایی ایالات متحده هشدار داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات دریانوردی آمریکا افزایش تهدید پس از حمله پهپادی آمریکا به قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در بغداد پایتخت عراق را دلیل این هشدار ذکر کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، ابتدا پرسیدم آیا نگرانی های آمریکا و هشداری که داده میتواند جدی باشد؟ بهزاد احمدی نیا:
16 میلیون تا 18 میلیون بشکه نفت مصرفی دنیا هر روز داره از تنگه هرمز عبور میکنه و این رقم بیش از یک سوم از کل تولید اوپک هستش، نزدیک به نیمی از تولید اوپک رو پوشش میده. خب رقم بزرگیه برای کشورهای مصرف کننده نفت. احتیاط توی یه همچین تنگه بسیار لازمه. در عین حال سوابقی که جمهوری اسلامی داره در 6 ماه گذشته نشون داده که اگر در جایی فشار احساس کرده، این فشار رو سعی کرده که با استفاده از برگه تسلط به تنگه هرمز و خلیج فارس جبران بکنه. ضمن اینکه خب امکان استفاده از نیروهای نیابتی که حالا در عراق، در یمن، در سوریه ضربه می‌زدن به منافع آمریکا یا غرب در طول این مدت بسیار محدود شده با کشته شدن قاسم سلیمانی. این احتمال رو همه دارن بررسی می‌کنن، مرتب تمام خبرگزاری‌ها و کارشناسان دارن بررسی می‌کنن و روش گمانه زنی می‌کنن که اولین نقطه آسیب پذیری که آمریکا می‌تونه ازش آسیب ببینه همین کشتی‌های عبوری و تنگه هرمز هست. منتها نکته مورد توجه اینجا باید این باشه که از این 16 تا 18 میلیون بشکه نفتی که از تنگه هرمز رد میشه هر روز، سهم آمریکا خیلی کوچیکه، چون آمریکا الان خودش بزرگترین تولید کننده نفت جهان شده و به نوعی اصلا صادر کننده خالص هم شده. سهم خیلی کوچکی از نفت خاورمیانه رو خرید میکنه، اون رو هم عربستان معمولا از سمت دریای سرخ به سمت آمریکا ارسال میکنه و نیاز مستقیمی آمریکا به این نفت نداره. اما شرکت های نفتی آمریکایی تو منطقه فعال هستن، به خصوص در عراق، در کویت دارن کار استخراج انجام میدن. با وجودی که در معاملات نفتی نفت روی عرشه نفتکش تحویل داده میشه و دیگه مالک شرکت آمریکایی نخواهد بود، ولی ایران از هیچ چیزی کوتاهی نمیکنه برای اینکه فشار رو به جاهای دیگه دنیا، به قدرت‌های دیگه دنیا منتقل بکنه و یه مقداری برای خودش جای مانور ایجاد بکنه.
شما اشاره کردین که ایران از هیچ اقدامی فروگذار نمیکنه. ببینید سال گذشته برخی نفتکش‌ها در منطقه هدف حمله با مین دریایی قرار گرفتن و ایالات متحده آمریکا انگشت اتهام رو به طرف ایران گرفت که البته جمهوری اسلامی تکذیبش کرد، ولی ایران در اون زمان نفتکش‌هایی رو در منطقه تنگه هرمز البته توقیف کرد. چه مقدار فکر میکنید این احتمال وجود داره که امسال همچنین حرکتی صورت بگیره از طرف ایران؟
احتمال اینکه این اتفاقات تکرار بشه یا شدت پیدا بکنه بسیار بالاست. البته حمله به نفتکش‌هایی که در دریای عمان و خلیج فارس و دهانه اقیانوس هند اتفاق افتاد، هیچ وقت مدارک قطعی و محکمی برای اینکه ایران این کارو انجام داده ارائه نشدش. اون موقع تازه زمانی بودش که ایران یک مقداری نفت رو به صورت قاچاق به هر شکلی داشت صادر می‌کرد، یه جای نفسی داشت، هنوز از برجام خارج نشده بود، ایران با اروپا داشت مذاکره می‌کرد که سیستم اینستکس رو راه بندازه، یه مقدار امیدواری داشت. الان ایران دیگه هیچ امیدواری نداره و این رو هم امتحان کرده، یعنی به نوعی تمریناتش رو انجام داده، دیده که میتونه نفتکش ها رو اونجا واسهشون دردسر درست کنه، توقیف کنه چه. و انگلستان هم الان اومده از چند روز پیش تا به حال داره اسکورت میکنه دوباره نفتکشاشو. ژاپن نیروی نظامی فرستاده واسه اسکورت نفتکش ها و کشتی های تجاریش. اینا مجموعهش نشون میده که جایی که ایران امکان ضرب زدن داره همین نفتکش، همین کشتی های تجاری عبوری هستن. با توجه به تمریناتش، با توجه به سوابقی که تو این حوزه داره، احتمال این که امسال این اتفاقات تشدید بشه بسیار زیاده.
بله، گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، ساکن قبرس.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
سازمان بازرسی کل کشور با فرستادن یک نامه به مدیر عامل‌های تیم‌های فوتبال از آنها خواسته است به اردوی خارج از ایران نروند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارشی از کیانوش فرید.
سازمان بازرسی کل کشور از تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران خواسته است که به دلیل مسائل امنیتی اردوهای آمادگی نیم فصل خودشان را خارج از ایران برگزار نکنند. این در حالی است که سه‌شنبه 16 دی ماه سازمان بازرسی کل کشور خبر لغو اردوهای خارجی تیم‌های فوتبال به دلیل بحث‌های امنیتی را تکذیب کرد. پیشتر اما مسعود تابش مدیر عامل تیم سپاهان اصفهان گفته بود بحث لغو اردوی خارجی بحث مالی نبوده، بلکه به دلیل نامه‌ای بوده که سازمان بازرسی کل کشور به صورت مکتوب فرستاده است و این تیم مجبور شده که اردوی خود را در ترکیه لغو کند. در اطلاعیه جدید سازمان بازرسی که دخالت خود در این موضوع را رد کرده، آمده از سازمان بازرسی از ابتدای سال به تمام تیم‌های باشگاهی پیشنهاد کرده بود که در راستای صرفه‌جویی ارزی اردوهای آمادگی خود را حتی امکان داخل کشور برگزار کنند و حتی در خصوص خرید لباس تیم نیز توصیه شده از تولیدات داخلی استفاده نمایند. در خصوص باشگاه سپاهان هم در مکاتبه با این باشگاه بر این موضوع توصیه شده و نامه سازمان بازرسی هیچ ارتباطی با بحث‌های امنیتی نداشته است. برگزاری اردوی آماده سازی در خارج از ایران به ویژه در فصل زمستان پیش از این به دلیل نبود امکانات مناسب و کافی برای اردو زدن و انجام تمرینات تاکتیکی در یک مجتمع واحد در داخل ایران در دستور کار باشگاه‌های فوتبالی قرار گرفته بود. هرچند بسیاری از مقامات درباره برگزاری اردوهای خارج از کشور هشدار داده بودند که این اردوها هزینه‌های کلان دارد و نباید تبدیل به عادت شود. از بین تیم‌های ایرانی برای اردوی آماده سازی قرار بود تیم پرسپولیس به قطر و تیم سپاهان و تراکتور سازی به ترکیه و همچنین تیم شهر خودرو به دبی بروند. حالا اما بیشتر از همه اهالی ورزش و فوتبال دلنگران وضعیت تیم پرسپولیس هستند، چون گابریل کالدرون سرمربی این تیم از معدود درخواست‌هایش برای آماده سازی این تیم امکان زدن اردو در خارج از ایران بود و حالا بنابر گزارش‌ها با آنکه بلیت برای همه افراد تیم پرسپولیس خریداری شده، اما با توجه به شرایط موجود این اردو نیز لغو شده است. بنابر گزارش‌های منتشر شده، تیم‌های پرسپولیس و سپاهان با توجه به پشتوانه دولتی توصیه سازمان بازرسی را پذیرفتند و سفرهای خود را لغو اعلام کردند. اما تیم‌هایی مثل تراکتور و شهر خودرو و دیگر تیم‌هایی که گفته می‌شود مالکان خصوصی دارند، هنوز مشخص نیست که سفرهای خود را لغو کردند یا نه. از برنامه‌های تیم استقلال نیز تاکنون خبر دقیقی منتشر نشده است و ما بیشترین سوال مطرح است که این 16 تیم ایرانی با این زمان کوتاه چگونه باید دوره آماده سازی در این فصل را از سر بگذرانند و چقدر الان با وجود لغو این سفرها این تیم ها می توانند مجتمع یا کمپی را برای تمرین در داخل ایران پیدا کنند.
گزارشی بود از همکارم کیانوش فرید.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه این ساعت رادیو فردا میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به میزه گردی که همکارم سپیده بهکام اجرا کرده و در آن نازیلا گلستان، مراد ویسی، تقی رحمانی و مهرداد درویشپور حضور داشتند. توجه فرمایید، این میزه گرد درباره لغو تشییع جنازه قاسم سلیمانی است.
از جمله خبرهای امروز برگزاری مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی بود در کرمان که منجر به کشته شدن ده‌ها تن و همینطور زخمی شدن شماری از افرادی که در این مراسم حضور داشتند داشت و این مراسم به همین دلیل در واقع ادامه مراسم خاکسپاری کنسل شد. در این بخش از برنامه همراه میشیم با 4 مهمان: نازیلا گلستان، فعال سیاسی از پاریس، همکارم مراد ویسی که حوزه تخصصیش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هست، تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی از پاریس، و همینطور مرتاد درویشپور، جامعه شناس از استکهلم سوئد. سلام میکنم به هر 4 مهمان این برنامه و سوالهام رو با آقای ویسی شروع میکنم. آقای ویسی، همونطور که اشاره کردم، همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی اعلام شد که 200 میلیون یورو به بودجه 2 ماه پایانی سال 98 سپاه قدس اضافه میشه. این فکر میکنید که برای سپاه قدس چه معنایی داره و آیا اصلا اطلاعاتی در مورد بودجه سپاه قدس در دسترس هست؟
به نظرم تخصیص 200 میلیون یورو به نیروی قدس 2 تا پیام داره. یه پیام تبلیغاتی و جنگ روانی و پیام دیگرش به عنوان یه تصمیم واقعیه. از نظر تبلیغاتی جمهوری اسلامی به نظرم قصد داره نشون بده که با کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس، این نهاد یعنی نیروی قدس نه تنها تضعیف نمیشه، بلکه حکومت در صدد تقویت بیشترش هم تلاش خواهد کرد و کل حاکمیت ارادهشون این هست که این تقویت صورت بگیره، یعنی هم مجلس هم دولت و هم آقای خامنه ای. نکته دوم راجع به افزایش واقعی بودجه سپاس، اونم در ماهای گذشته و حالا که به طور خاص نیروی قدس رو اضافه کردن بعد از این تنش‌هایی که با ایران و آمریکا بین دو کشور افزایش پیدا کرده، بیشتر شده و حتی احتمال درگیری بیشتر و حتی جنگ بین دو کشور وجود داره بیشتر از گذشته. چند وقت قبل هم اعلام شده بود که علاوه بر این بودجه سالانه‌ای که به سپاه میدن که معلوم هم نیست چقدره و بودجه نیروی قدس که همیشه سری بوده و اعلام نشده، 2 میلیارد یورو دیگه هم از صندوق برداشت میکنن و عمده اون رو قراره به نیروهای مسلح بدن. به نظر میاد غیر از اصلا این مورد خاص 200 میلیون یورو برای نیروی قدس، یه روند کلی داره اتفاق میفته و اینی که نسبت به تحولاتی که داره اتفاق میفته، دولت جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی در حال افزایش بودجه نیروهای مسلح و به طور خاص بودجه سپاه و زیرمجموعه‌هاش است.
خانم گلستان، شما ابعادی رو که رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی امروز از مراسم خاکسپاری تصویر کردن دیدین. گفته شده 10 ها نفر در این مراسم کشته شدن. شما چه فکر می‌کنید درباره این مراسم؟
بله، من فکر میکنم که به هر حال قاسم سلیمانی در حال حاضر دیگه وجود نداره، یعنی یکی از فرماندهانیه که کشته شده و امروز تبدیل شده به یک ابزار تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای. در نتیجه این پروپاگانداهایی که راه افتاد برای اینکه چنین تبلیغاتی رو از مرگ اون بتونن استفاده بکنن برای یک قدرت نمایی در برابر شکست بزرگی که خوردن، چون به هر حال هممون میدونیم در نظام‌های توتالیتر و تمامیت‌ها هست که قهرمان سازی میشه. شما در هیچ کشور دموکراتیکی نمی‌بینین از یک فرد به این شکل قهرمان سازی بشه، به جز قهرمانان ورزشی، چون ورزش بیشتر از اصول اخلاقی انسانی هست. در نتیجه این اتفاق افتاد و ما میبینیم که در این چند روز به خصوص برای تشییع جنازه و مراسم قاسم سلیمانی، اون اتفاقی در ایران افتاد، افرادی رو که جمعیتی رو که سعی کردن جمع بکنن و یک با هژمونی رسانه‌ای که در دست دارن اومدن این رو به این شکل نشون دادن. ولی من به شخصه واقعیت این رو اینطوری میبینم، این تبلیغاتی که برای نمایش یک امت اسلامی در راستای همون صدور انقلاب اسلامی و هلال شیعی شد که این همه مردم ایران هزینه دادن رو انجام دادن، این همه حکومت اومد این برنامه ریزی رو کرد، این امکانات رو در اختیار این افراد قرار داد و ما میبینیم که زیر دست و پا افراد میشه گفت زخمی شدن، از بین رفتن، کشته شدن. 35 نفر فقط در کرمان کشته شدن، یک فاجعه است. در حالی که میبینیم که پدر مادر و خانواده پویا بختیاری که در آبان گذشته کشته شد، فقط اعلام کرده بودن، خواسته بودن که مردم برن برای برگزاری مراسم چهلم. چیز خاصی هم نخواسته بودن، فقط برای همدردی، ابراز همدردی بود که خواسته بودن مردم برن برای چهلم. و اینقدر حکومت از این مراسم میترسه، وحشت میکنه که خانواده رو همهشون رو بازداشت میکنه، دستگیر میکنه و همچنان در زندان هستن. و شما میبینیم که مردمی که در آبان با دستهای خالی در اعتراض به گران شدن بنزین، در اعتراض به شرایط کنونی کشور میان بیرون، که در تیرس گلوله رگبار مستقیم همین عوامل سپاه پاسداران هستن، دست در دست هم چه همبستگی نشون میدن، نه کسی زیر دست و پای کسی له میشه و نه کسی کسی رو آزار و اذیت میکنه. من فکر میکنم اینجا یه خط قرمزی داریم قائل میشیم بین یک امت اسلامی و یک ملت ایران، و امیدوارم که این خط قرمز رو که حکومت با پروپاگاندا داره ایجاد میکنه، این کمرنگتر و کمرنگتر بشه و همه همبسته و یک صدا بشن.
من البته اشاره بکنم که بر اساس آخرین آمارهایی که سازمان اورژانس ایران اعلام کرده، شمار کشته ها در این مراسم به بیش از 50 نفر رسیده. آقای رحمانی، شما صحبت های خانم گلستان رو شنیدید، نظر شما چی هست درباره این مراسم؟
ببینید این مراسم، خب ما اینجا همون تایی که هستیم یا منتخبیم یا منتخب براندازی جمهوری اسلامی هستیم. من سعی نمی کنم که حرفای دوستان رو تکرار کنم. حکومت جمهوری اسلامی در زدن زندگی من و همسال من همچنان فعال. خب ولی ما اینجا خب این نکته چیز کنیم، ترور قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی رامبو یا راکی که نبود با یه مسلسل 100 تا تانک مثلا بزنه. خب قاسم سلیمانی بنایی بود که در جنگ آزموده شده بود، مزیتش چیدمان درست نیروها بود برای جمهوری اسلامی و سیاستایی که داشت. یه دفعه ترور میشه، خب جمهوری اسلامی یه ضربه خورده، سعی میکنه این ضربه رو به هر حکومتی، جمهوری اسلامی 600 نفر تو خیابانا کشته، با ترور قاسم سلیمانی فعلا داره در داخل هم بخشی زیادی از مردم رو میترسانه، به بخشی از نیروهای هوادار خودش روحیه میده و یک به اصطلاح مراسم تشییع جنازه چند شهری را میندازه و بخشی از مردم جامعه رو میاره. ببینید دقت بکنید، قاسم سلیمانی نه فقط تو ذهن بعضی از مردم ایران، مردم ایران جیمز هم گوش میکنن، تلویزیون های خارجی هم گوش میکنن. تا چند ماه پیش میگفتن رسانه های آمریکایی قاسم سلیمانی در سرکوب داعش نقش داشته. داعش در ذهن مردم ایران کسانی بودن که دختران مردم رو میگرفتن و ماه ماه میفروختن، خب، و به اصطلاح معروف کنیز. این ذهنیت، حالا اینکه جمهوری اسلامی چیه، اینا گفتم، اینا همه چیزا است، باها گفتم اینا، این ذهنیت باعث میشه که جمهوری اسلامی روی ترور سوار بشه. ببینید ترور قاسم سلیمانی ضربه به حکومته، حالا این چای میکنه این ضربه رو تا اونجایی که میتواند کم کنه و این حرکت و این و میشه گفت در اون قسمتی که فعلا بحث جنگ منتومنه دیگه، رقابت منتومنه، تو این نمایش موفق بوده. شاید قاسم سلیمانی ترور نمیشد، تسخیر خیابان مجدد بی راحت صورت نمیگیره. یه مسئله دیگه هست، آیا سپاه قدس با ترور قاسم سلیمانی ضعیف میشه؟ من اینو بالازو بارد نیستم، ولی من اینو میدونم قاسم سلیمانی رامبو نبود و امکاناتی که ایران داره هنوز بخشیش هست و با اون امکانات تو لبنان، تو عراق، تو چیز و با توجه به چیزای دیگه بازی میکنه، شاید توازن قوا یه جای دیگه به هم بخوره. ترورست قاسم سلیمانی ضربه است. خب هر کی سعی میکنه ضربه رو اول بگیره و دفعش کنه و بعد اگه دانست اینجا ازش امتیاز بگیره و ازش استفاده کنه، این کاری که حکومت ایران این چند روز کرده و 700-800 نفر لااقل تو آبان کشته شدن و این کشتار وحشتناک بوده، یه مقدار اون کشتار هم تحت شعاع قرار میده، دوباره باید این مسائل بهش پرداخته بشه. خلاصه هم خانواده بختیاری و بسیاری از کشته شدگان که ما اصلا نمیشناسیم و صداش هم هنوز بلند نشده و این نوچه تاکتیکی و راهبردی حکومت در ارتباط با کشته شدن و ترور قاسم سلیمانی باید بهش توجه بشه.
بله، اجازه بدید که بریم این سوال رو از آقای درویشپور بپرسیم و ببینیم که تفسیر آقای درویشپور چی هست از اون چی که محبوبیت قاسم سلیمانی اعلام میشه از سوی تریبون‌های حکومتی.
ببینید، من قبلا هم این مسئله رو هم دربارش هشدار داده بودم، هم بهش پرداخته بودم که اولا آقای سلیمانی در واقع در میان چهره های اصلی حکومت در واقع محبوب ترین چهره شون هستن و آن هم به دلیل اینکه اونایی که اصولگرا هستن، اونایی که به هر حال کل هسته اصلی حکومت که همشون بهشون افتخار میکنن و به هر حال نماد قدرت آنها هستن. حتی اصلاح طلبان هم با توجه به اینکه ایشون بیشتر یک جنرال نظامی بودند و بیشتر مظهری حتی از اقتدار حکومت در منطقه بودند، آنها هم کم و بیش نظر مثبتی به آقای سلیمانی داشتند. تا اونجا که به افکار عمومی جامعه برمیگرده، در اینکه حضور جمهوری اسلامی در منطقه و بلند پروازیهاش با منافع ملی جامعه ایران در تضاد، با ایجاد تنش میتونه خطر جنگ رو افزایش بده، امروزم در آسانش قرار گرفتیم با توجه به حکومت ترامپ که آن هم یک حکومت غیر قابل پیشبینی، یک دستگاه قدرت غیر قابل پیشبینی و افراطی‌ست و میبینیم که چگونه به این تحریکات بر صورت دست میزنه. در متن یک همچین واقعیتی این که بسیاری از مخالفان حکومت اسلامی به درست تاکید میکنن که کل سپاه پاسداران و از جمله سپاه قدس عامل در واقع سرکوب بسیاری از مردم چه در ایران و چه در منطقه بوده و بنابراین به درستی نظر خوبی به اون ندارن، اما از منظر این که یک اقتدار جمهوری اسلامی از طریق سپاه قدس و شخص آقای سلیمانی اقتدار منطقه‌ای رو افزایش داده، این یک نوع در بخشی از اذهان عمومی، یک در حالی که ایران دائما تو سرش خورده و اعتبارش رو در سطح بین‌المللی از دست داده، این اقتدار نظامی یک نوع احساس غرور در بخشی از جامعه ایجاد میکنه که الزاماً آنها افرادی نیستن که حتما طرفدار حکومت هم باشن، حتی مخالف حکومت میتونن باشن، ولی یک چنین به اصطلاح نگاهی رو دارن. یک، دو، ما با این واقعیت روبرویم که آقای سلیمانی در واقع به این شکل کشته شد و حس تظلم خواهی رو در جامعه افزایش داده. یعنی شما وقتی حتی یک چهره ای که نظر منفی هم داشته باشید، این گونه در یک کشور دیگری در واقع به این شکل کشته بشه، افکار عمومی میتونه جریحه دار بشه و حتی خیلی فراموش بکنن که از این حکومت اگه بعدشون میاد از مسئولین ردیه که نظامی این حکومت هم نظر خوشی نداشته باشن و یک نوع حس ناسیونالیست برانگیخته میشه. در مورد جامعه ایرانی به نظرم چه آقای دولت ترامپ بسیار دست کم گرفت، چه حتی بخشی از این به صدا تحلیلگران، ناسیونالیست در جامعه ایران بسیار قدرتمنده. این رو همیشه به لحاظ تاریخی نشون داده. حتی در جنگ 8 ساله ما دیدیم چگونه این همه اعتراضات در سر تا سر کشور بود، ترکمنستان، کردستان، شهرها، کارخانه ها، دانشگاه، علیه حکومت. به محض اینکه عراق حمله نظامی کرد، توانست حکومت، این که آقای خمینی گفت جنگ نعمت الهی است، شوخی نداشت، یعنی توانست به سرعت شکاف‌های درون حکومت رو پر بکنه، به سرعت افکار ناسیونالیستی جامعه را برانگیزه. درسته که امروز ما در موقعیتی که جنگ 8 ساله‌ای که آغاز شد قرار نداریم، عدم مشروعیت حکومت به مراتب بیشتره، ولی همین حضور گسترده در واقع مراسم تشییع جنازه آقای سلیمانی نشون میده که چگونه حکومت به خوبی میدونه غیر از استفاده های مذهبی در میان بخش از جامعه شیعه و نیروهای وفادار به خودش، به خوبی میدونه که حس ناسیونالیستی و تظلم خواهی در جامعه ایران قدرتمنده و از این تونست حد اکثر بهره برداری رو بکنه. و همونطور که دوستان هم اشاره کردن، ما ناگهان با یک صحنه غریبی روبرو شدیم. تا یک ماه پیش حتی اصولگرایان علیه خامنه‌ای موضع گرفته بودن، بیانیه که چرا این کشتارها اعلام نمیشه، یعنی دایری عدم مشروعیت زیر سوال رفتن ولی فقیه این همه ابعاد گسترده پیدا کرده بود و این خیزش آبان ماه همدلی همگانی ایجاد کرد. با این رفتار به اصطلاح دولت ترامپ، با این اقدام، و این در واقع ایران در آستانه جنگ قرار گرفتن، افکار ناسیونالیستی به شدت بسیج شده، هم از منظر تظلم خواهی، هم از منظر نگرانی از جنگ و با این حضور گسترده میخوان نگرانیشون رو به نمایش بگذارن، و هم اینکه به استنباط من گرچه این ممکنه یک امر موقت باشه ولی یک درس آموزی برای همه تحلیلگران باید در بر داشته باشه که این که صدای سومی که هم علیه حکومت و بنیادگرایی اسلامی است، هم علیه میلیتاریسم و جنگ طلبی است، این صداها میتونه تو این وانفتا به حاشیه رانده بشه و اتفاقا نیرویی که تونست بیشترین، اگر آقای ترامپ تونست بهره برداری داخلی بکنه در آمریکا با درجون که در آستانه احتجاج قرار داشت، میبینیم که آقای خامنه‌ای بیشترین استفاده رو از این کرد برای تغییر جهت مبارزات داخل کشور و نوعی شکاف خودش رو پر کردن و این برانگیختگی ناسیونالیستی گسترده.
آقای ویسی، آقای درویشپور گفتن که قاسم سلیمانی، اینطور که آقای درویشپور گفتن، عامل سرکوب داخلی بوده و عامل اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی بوده. شما فکر میکنید اولا نظرتون در این باره چیه و فکر میکنید که فقدان قاسم سلیمانی برای آینده نیروی قدس سپاه پاسداران چه مفهومی داره؟
ببینید، از نظر اینی که قاسم سلیمانی فرد محبوبی باشه یا منفوری باشه، کاملا یک وضعیت دو قطبی ما در جامعه ایران میبینیم. اونهایی که دنبال براندازی هن و تکلیف خودشون رو با جمهوری اسلامی معلوم کردن که جمهوری اسلامی باید بره، عمدتا میگن خب فرماندهای سپاه دنبال سرکوب مردم هن و توی اعتراضات آبان هم این کار رو کردن، آقای سلیمانی هم یه فرمانده سپاه بوده، تو سوریه هم کشتار کرده، پس از نگاه اونها آدم منفوریه و کاملا منفی میبینن قضیه رو. از نگاه طرفدارای جمهوری اسلامی برعکس، آقای قاسم سلیمانی آدم محبوبی به نظر میرسه، هم به دلیل سوابقش در جنگ، هم به طور خاص به دلیل اینی که فرماندهی نیروی قدس در دوره ایشون موقعی محول شد، کل نیروی قدس رو متحول کرد، تبدیلش کرد به یکی از پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی در منطقه با تشکیل اون گروه‌های نیابتی که خودشون بهشون میگن جبهه مقاومت. و از اون طرف چون رابطه خیلی خوبی با آقای خامنه‌ای داشت و طرفدارای جمهوری اسلامی ولایت پذیری براشون مهمه، با مجموع این دلایل، یعنی اینی که نیروی قدس رو به یک نیروی بزرگ تبدیل کرد، اینی که یک شبکه‌ای از گروه‌های نیابتی برای جمهوری اسلامی درست کرد، اینی که رابطه‌اش با آقای خامنه‌ای خوب بود و خیلی اطاعت می‌کرد از آقای خامنه‌ای و از نگاه آقای خامنه‌ای و حزب الله و طرفدارای جمهوری اسلامی کاملا محبوب بود، اونا به جایی که منفور ببیننش محبوب می‌بینن. نمیشه گفت که کدومی که از این گزاره‌ها از نگاه تحلیل درسته، این دوتا نگاهی که بهش وجود داره. اما از نظر اینی که الان چه تأثیری روی این وضعیت خواهد داشت به لحاظ نیروی قدس اینها، اگه من سوال شما رو درست یادم مونده باشه،
من گفتم که در داخل ایشون گفتن که در واقع عامل سرکوبه و بیرون باعث اقتدار جمهوری اسلامی شده در منطقه.
نه، به نظرم همین نگاه دو قطبی چه در داخل چه در خارج با آقای سلیمانی وجود داره. همون کسایی که در داخل آقای سلیمانی رو محبوب میدونن، در خارج هم در سوریه محبوب میدونن، چون میگن از اسد دفاع کرده، از جبهه مقاومت، و اونایی هم که منفور میدوننش به عنوان اینکه فرمانده سپاه بوده، ولو اینی که مثل بقیه فرماندهای سپاه در سرکوب داخلی نبوده باشه و بیشتر در حوزه خارجی فعال باشه، باز از نظر اونها منفور، فرقی نمیکنه. این منفور و محبوب در مورد آقای سلیمانی کاملا از یه زاویه دو قطبی داره دیده میشه.
خانم گلستان، آقای درویشپور معتقد بودن که فقدان قاسم سلیمانی در واقع به نوعی باعث شده که حس ناسیونالیستی در داخل ایران برانگیخته بشه. شما نظرتون چیه در این باره؟
خیلی نکات خوبی رو دوستان اشاره کردن. من فقط اجازه بدین میخواستم دو تا یاداوری تاریخی بکنم، چون فکر میکنم تاریخ مشعل راه ماست، یعنی نشون میده اتفاقاتی رو که امروز میفته این تکرار شده در گذشته. ببینیم، فردی بود به نام راینهارد هایدریش که در زمان زندگیش در زمان نازی ها سبب مرگ صدها هزار انسان شد و از مخالفان هیتلر رو میشه گفت اینها کشتن در همون جریانات کشتار میلیون ها نفر از یهودیان، اسلاف ها، غیره و غیره. وقتی که این فرد در پراگ کشته شد، براش مراسم تشییع جنازه رو برگزار کردن که یکی از پرشکوه‌ترین تشییع جنازه‌های تاریخ به حساب میاد. صدها هزار آلمانی شرکت کردن و حتی خیلی از کسانی که قربانی سیاست‌های سرکوبگرانه یعنی همین رایس سوم بودن به خیابون‌ها اومدن. نمونه دیگه‌اش رو من اگه بخوام بزنم برمیگردم سال 1953 در مسکو، وقتی که استالین که خودش یکی از معروف‌ترین دیکتاتورهای قرن بیستم بود و دست کم میشه گفت در قتل عام متبعید و نمیدونم فراری دادن و آوارگی 20 میلیون بیش از 20 میلیون نقش مستقیم داشته، وقتی که مراسم عزاداریش برگزار شد، حتی مردمی که اینو دیگه در نوشته‌هایی که امروز وجود داره می‌بینیم، در خاطراتی که تعریف میشه، حتی همون مردمی که باور داشتن که دنیا بعد از مرگ استالین جای بهتری برای زندگی خواهد بود، در مراسم شرکت کردن. در نتیجه امروز بخوایم، چون خیلی نزدیک داریم نگاه می‌کنیم، قضاوت خیلی راحت نیست، ولی یک کم فاصله که بگیریم از دور که نگاه کنیم قضاوت خیلی راحت‌تر خواهد بود. در نتیجه این گونه قهرمان‌سازی‌ها یکی از ابزارهای سیاسی در دست تمام حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر هست و واقعیت اینه که اون چی که داره در داخل کشور اتفاق می‌افته سرپوش گذاشتن بر جنایاتی است که علیه شهروندان ایرانی در آبان گذشته روی داد. یعنی من به گزارش رویترز، یه یک رسانه فکر می‌کنم معتبر هست، که اعلام کرده 1500 نفر کشته شدن، یا جوان‌هایی رو که ما می‌بینیم جنازه هاشون از توی سطح ها در آورده شد، سونامی که بر علیه زندانیان زن زندانیان سیاسی زن در زندان ها وجود داره، بیخبری از وضعیت آتنا دائمی، ضرب و شتمی که بر علیه نرگس محمدی کردن و و و غیره و غیره. اینا شرایطیه که میبینیم به هر حال مستقیما سپاه پاسداران نقش داشته، بسیج نقش داشته، نقش داره و با حالا افزایش بودجه قوی‌تر کردن اون بدون شک میخوان این فضای مخوف رو بیشتر بکنن در داخل کشور، همونطور که خود قاسم سلیمانی هم این رو به عراقی‌ها یادآوری کرده بود که برای کنترل معترضین بیاد این روش‌های ما رو استفاده بکنید.
ببینید، کشته شدن قاسم سلیمانی افزایش تنش‌ها رو به دنبال داشته، به ویژه بین ایران و ایالات متحده. فکر می‌کنید شما آینده تنش‌های اخیر میتونه به چه سمت و سویی بره، خانم گلستان؟
ببینیم، متاسفانه ما با یک حکومتی مواجه هستیم که چون به یک بن‌بست بزرگ رسیده و راه حلی رو برای خودش نداره، به هر دری میزنه که یک جنگ را بندازه. من واقعا غمگینم از تکرار این حرف، برای اینکه ما دیگه صحبت از جنگ ایران و عراق نیست، داریم صحبت از ایالات متحده آمریکا میکنیم. به هر حال یکی از قدرمندترین ارتش‌های جهان رو داره. این جنگی که به این راحتی ما بخوایم راجبش صحبت بکنیم، میتونه بگم که کشور ما رو به نابودی بکشونه. در نتیجه این متاسفانه من این رو خیلی خوب نمیبینم، ولی به هر حال این راهیه که ما حکومتی داریم که راه دیگه رو برای دنیا نمیذاره. یعنی اینقدر تحریکات انجام میده، اینقدر تنش ایجاد میکنه که همون اتفاقاتی که در این سالهای اخیر در منطقه رخ داد. البته میدونین همه چیز رو نمیشه یک سویه نگاه کرد. من بیشتر این مسائل رو هم اگه بخوام صحبت کنیم وقت طولانی گرفته میشه، برمیگرده به دوره دولت اوباما که دست سپاه رو در منطقه باز گذاشت و این اتفاق تا امروز به اینجا رسیدیم. ولی خب با اتفاقاتی که امروز افتاده، با تهدیدهایی که محسن رضایی، سپاه پاسداران، علی خامنه‌ای و همه اینها دارن میکنن، مشخصه که تحریک میکنن و به دنبال یک جنگ هستن، شاید برای اینکه بتونن بقای خودشون رو چند سباهی بیشتر بکنن و باز به همون فرهنگ صدور انقلاب و شهید پروریشون بپردازن. ولی این به هر حال چیز خوبی نیست برای آینده ایران ما.
اجازه بدید از آقای رحمانی این سوال رو بپرسیم. آقای رحمانی، خانم گلستان معتقد هستن که آینده این تنش‌ها در واقع خوب نیست، تحریکات و تنش‌هایی که جمهوری اسلامی در داخل انجام میده ممکنه آینده رو به سمت و سوی جنگ پیش ببره. شما چی فکر می‌کنید در این باره؟
ببینید، اولا که باید جنگ رو نخواست و جلو جنگ رو گرفت، ولی این که جمهوری اسلامی فقط ابلیس آمریکا فرشتاد، این خبرها نیست. اگر آمریکا سال 2003 عراق رو اشغال کرد، سپاه قدس براش بهشت درست شد. خب من یه طبیعی دارم، ایران مثل یه گربه است، آمریکا اینا گوله. خب این گول زیر پاشو نگاه نمیکنه، گربه گاهی به زخم میزنه، ولی گاهی جنگ اینا بحث این نیست که حکومت جمهوری اسلامی اگر الان بخواد سرنگون بشه با بمباران یا جنگ، البته من بعید میدونم، یه 2 میلیون نفرن تو ایرانن، هیچ جام ندارن برن. خب
اشاره خانم گلستان به صحبت های تحریک آمیز مقامات داخلی ایران هستش.
ببین بحث اینه، چیزهای تحریک آمیز مقامات داخلی ایران بدون چیز که همون ترور تو کشور ثالث صورت گرفته، آمریکا چرا این کارو کرد؟ این خلاف تمام قوانین بین المللی است. قاسم سلیمانی تروریست از نظر آقایان راه داره. آمریکا از سال 2003 جهان به جنگل تبدیل کرده، تو جنگل هم خب انبا حیوان ها ممکنه به جهان بیفتن. من نمیخوام به حیوان های کسی توهین کنم، من برام مثال میزنم. خب این که بگیم ایران عامل همه این بدبختی های منطقه هست، به نظر من یه طرف هست. این که منافع ملی ما در ورود منطقه نمپذیره، من با این همراه هم. ما باید منافع ملی خود ما توجه کنیم، ولی شما الان یه حاکمیتی باش مواجه هستی، یک سری نیرو داره، این نیرو هم پول داره، ثروت داره به اندازه کافی. خب اگر یک جنگ صورت بگیره، این نیرو جایی نداره بره، و بعد باید اینجا هم ایران ویران کنه و هم منطقه رو ویران کنه. خب آمریکایا بعدم بیان بسازن، ولی این نابودی کشور ما هم هست، یعنی این راه حل نیست. ما باید با حکومت ما تنگ تکلیف کنیم. اگه زور ما نمیرسه، نمیریم بگیم به خارجی بیا تنگ تکلیف کنه. خارجی تنگ تکلیف کنه، منافع خودش میبره، منافع آمریکا. ببین من یک مثال میزنم، منافع حالا این آمریکای آقای ترامپ خب با منافع مردم ایران همسو نیست. ببینید از برجام خارج میشه، به مردم بیشتر فشار میاره، به حکومت ایران هم فشار میاره. خب تو این فشار مردم فعلا زورش از حکومت کمتره، پس حکومت سر مردم سوار میشه. همین ترور قاسم سلیمانی دست آقای خامنه‌ای برای همراه کردن اصلاح طلبات تو حکومت باز میکنه، و ساکت کردن جامعه مدنی و فشار رو زندانیا، اینم یک واقعیتیه. ببینید جامعه مدنی ایران طبقه متوسط بعد از تحریم ها ضعیف‌تر شد. ما یه انتخابی تو آمریکا صورت گرفته، عواقبش ما داریم میکشیم. تو خود آمریکا آقای ترامپ مخالفین جدی داره. ببینید نوع رسیدن به دموکراسی هم خیلی مهمه. یه موقع مثلا بعد مقایسه حکومت ها مهمه. شما رفتار و ادبیات آقای ترامپ و پومپو با آقای خامنه‌ای جات فرق نداره، مثل همه. حالا چون قدرتمندتره، کراوات داره، مثلا باید اونه ندید، اونه رابط دونری میبینه توی منم باید در ایران حکومت ایران نخ کنم. ولی یه چیزه باید دقت داشته باشیم، در این تصادم ما له میشیم. ببینید دیکتاتور با یه گروله کشته میشه، خانوادش هم کشته میشن، بعدم بخشیشان قهرمان میشن، مثل آقای صدام حسین و خانوادش الان توی اردن، دخترش رقب. خب ولی این مردم توی جنگ نابود میشن، این نخلا هستن که نابود میشن، و اینجا آمریکا 5000 کیلومتری میاد، ایرانه که مسئله است. ببینید یک بخشی هم، من الان بخوام بگم آقای بیستی هم ملاحظه داشتم دیروز و امروز یه عده ای هم آمدن برای قاسم سلیمانی که حکومت خوب نیستن و قبولش هم ندارن، ولی آمدن از همون ترس جنگه، از ترس همون نابودیه. ایران یک کشوری که 4000 سال تاریخ داره و به خاطر همین تجربه داره از مغول‌ها، از عرب‌ها، از خروج، از ورود استعمار. یعنی ما مردم‌ها هنرگاهی دارن بین دو تیغه قیچی دیکتاتوری داخلی و هجوم خارجی گاه بازی کنن، و این خیلی مسئله خطرناک میکنه. قاسم سلیمانی از نظر ما استراتژی جمهوری اسلامی تو منطقه به نفع منافع ملی نیست، غلط و بحث دیگه است، ولی گاهی بازیگران منطقه‌ای مسئله رو حد فاجعه میبرن. الان آقای ترامپ داره مسئله رو به سوی فاجعه میبره، و خب این طرف هم مردم هم تو جامعه مدنی هم اینجا که تحت فشار با آقا ما جنگ نمیخوام، ما درگیری نمیخوام. قاسم سلیمانی قرار بود نظر داعش بیاد، پس حالا اگه بخواد جنگ بشه بهانش باید اینه مطرح کرد. ولی ایشون باید در نظر بگیری این جمهوری اسلامی نیست که فقط آتش تو منطقه است، آمریکا هم یک آتش تو منطقه است، منافع آمریکا. تا ببینید مادر صلح‌ها صلح بین عرب و اسرائیل، ولی مادر جنگ ها میدونه همه جا باشه، ایران باشه با آمریکا، عراق باشه با آمریکا، ولی تا مادر صلح‌ها رخ ندهد این منطقه در آتش یزد ناصری است، صد اخوانی است، اسلامگرایی شیعه، انبا اقسام خواهد سوخت، چون مادر صلح‌ها رخ نداده.
بله. آقای ترامپ آتیشی هم در جهنم مادر صلح ها انداخت بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، پذیرفت کاری که هیچ کشور اروپایی و هیچ دولت مرد آمریکایی قبل از این نکرده بود.
بله، اجازه بدیم ببینیم خانم گلستان
اینا خب بهانه میده. ببین دیکتاتوری ما، دیکتاتوری کشورهای ما توجیه میشود با دخالت خارجی، ناکارآمدی دولت های ما توجیه میشود با دخالت خارجی. ما که رهبری همه مردم رو نداریم، اونا ابزار دارن جهت میدن، کاری که ناصر با افکار عمومی مس کرد.
آقای رحمانی اجازه بدید ببینیم خانم گلستان پاسخی ندارن برای صحبت شما.
شما دو بار از خانم گلستان پرسیدید و من دور دوم من نوبت من نرسید، فکر کنم نوبت رو انگار نادیده گرفتید.
نه به شما هم خواهیم رسید آقای درویش پور. اجازه بدید
برای این سومین باری که دارید از همون فرد معینی دوباره چیز میکنید و وقت برنامه با توجه به محدودیتش من برای مهمی که دست ندید وقت
شما بفرمایید. بله. شما اگه نظر اگه نظری دارید بفهمید آقای درویش.
من نظری که خانم نازی گلستان دادن 100% مخالفم.
بفهم.
برای اینکه اجازه بدید به این نکته اینگونه بپردازم. واقعیت راه دور نریم، چند ماه هم نگذشته تا زمانی که ابرهای جنگ بر سر آن مملکت نیست، مردم میتونن به عنوان صدای سوم خیزش کنن، حکومت اسلامی رو به گسترده ترین شکلی به چالش بطلبن، به رغم اینکه به لحاظ نظامی توان متقابل ندارند و سرکوب میشن، اما چنان سلب مشروعیتی از حکومت بکنن، چنان شکاف در درون حکومت رو افزایش بدن، ولوله زلزله در جامعه را بندازن. این صدای سوم که هم با جنگ مخالفه و هم با حکومت اسلامی، این در وقتی که فضا جنگی بشه پولاریزه میشه، به حاشیه رانده میشه. نفهمیدن امر به این سادگی که چگونه جنگ بزرگترین دشمن دموکراسی است. در هیچ جای جهان ندیدیم که ما از طریق جنگ آفرینی دموکراسی تحقق پیدا بکنه. منطقه خاورمیانه پیش روی خودمون هست. بنابراین اگر به خاطر مخالفتمون با جمهوری اسلامی، به خاطر مخالفتمون با سلیمانی و سپاه که مظهر سرکوب مردم جامعه ایران و منطقه هم هستند، از عملیات آمریکا دفاع بکنیم یا خودمون رو با افراطی ترین جریانی که تاریخ آمریکا به عمر خودش دیده همسو بکنیم، بسیار اشتباه مرگباری است. این چلبیسم برای تبلیغ، چلبیسم برای جامعه ایرانه، نه تبلیغ دموکراسی. همونقدر که به عنوان مخالفت با آمریکا یا دولت ترامپ یا میلیتاریسم یا جنگ افروزیش بخوام بریم پشت جمهوری اسلامی، ما موظف نیستیم بین یکی از این دو قطب سیاه انتخاب کنیم. میتونیم طرفدار دموکراسی، طرفدار صلح باشیم. آنچه که امروز جامعه ایران بهش نیازمنده عقب نه انتقام کشید، برخلاف تمام تبلیغات مسموم رهبران جمهوری اسلامی، نه تهدید آمریکاست، بلکه ما نیازمند این هستیم که تنش زدایی رو در پیش بگیریم، من نیروها رو از منطقه خارج کنیم، مسئله منافع ملی جامعه ایران صلح و دموکراسی راه حلی است که ما باید براش مبارزه بکنیم، نه اینکه پشت جمهوری اسلامی علیه آمریکا سینه بزنیم یا برعکس پشت ترامپ علیه جمهوری اسلامی. بنابراین این نوپول اگر پولاریزه کردن به این معنا باشه که یا باید آمریکا و سیاست‌های آمریکا رو تایید بکنید در منطقه در برخورد به ایران، یا سیاست‌های جمهوری اسلامی رو تایید بکنید، من شخصا جز کسانی هستم که هرگز تن به این پول به اصطلاح قطبندی نمیدم، قطبی شدن نمیدم و ترجیح میدم از اون صدای سومی باشم که بر عقلانیت، بر آرامش، بر خیشتنداری، بر راه حل‌های دیپلماتیک، با راه حل‌های صلح‌آمیز و راه حل‌هایی که در نهایت دموکراسی و صلح رو با هم گره بزنه، این رو در برابر میلیتاریسم و بنیادگرایی به اصطلاح تقویت کنم، نه اینکه در دعوای این دو به گوش دم توپ یکی از این دو تبدیل بشم. این شکیده آن چیزی بود که می‌خواستم اشاره کنم.
بسیار ممنونم. اما اجازه بدید الان بریم سراغ خانم گلستان. صحبت‌های آقای درویش پور رو شنیدید خانم گلستان و همینطور آقای رحمانی، دیدگاه شما رو هم بشنویم.
بله، من البته خواهش می‌کنم، من البته متوجه نشدم با کدوم حرف من دوست گرامی مخالف بودن، چون که صحبت از جمهوری اسلامی و آمریکا بود نه صحبت از مردم و جریان سوم. بدون شک که اگر یک خیزش ملی در سطح اعتصابات ملی، در سطح اعتراضات سراسری روی بده، بدون شک در چنین شرایطی بزرگترین قدرت و حکومت هم ساقط میشه. این به نظر من بهترین راه و عقلانی ترین راه هست، چون یک نوع مبارزه به دور از خشونت هست و هیچ قدرتی نمیتونه، اگر وقتی که میلیون ها 4-5 میلیون مردم در خیابون ها باشن و بخوان خیابون ها رو پس بگیرن، هیچ قدرتی نمیتونه جلوی اون 4-5 میلیون رو بگیره. حالا بیشتر خب چه بهتر، من دیگه در حد اقلیش رو مثال زدم. اما در رابطه ما داشتیم در رابطه با تحریکات جمهوری اسلامی در منطقه، در عراق، در 11 میشه گفت اینها حمله کردن، از نفتکش های عربستان سعودی بگیرین تا به غیره و غیره، و این تحریکاتی که من دارم میگم میکنه جمهوری اسلامی به دلیلی که به دنبال جنگ هست و این رو میخواد. این حکومت هست که به دنبال جنگ هست. این که حالا من بیام الان راجبه رئیس جمهور آمریکا بخوام بگم، بله میتونم الان بشنم برای شما در رابطه با ایشون یا در رابطه با دولت آمریکا هم صحبت بکنم، ولی صحبت از ایرانه. من به عنوان یک شهروند ایرانی مقصر رو در درجه اول حکومت میدونم که بر سر کاره، که نه از طریق یک انتخابات آزاد، نه از طریق یک انتخابات سالم و عادلانه سر کار نیست، مشروعیت و مقبولیت مردمی نداره، و فکر میکنم اینجا مردم ایران هستن که باید تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص میکنیم. ما اگر به اون جایی برسیم که مردممون به این نتیجه برسن که میتونن به یک حکومتی که شایسته یک ملت به نام ایران هست داشته باشن برسیم، در چنین شرایطی خب مقاومت‌های بدون از خشونت رو ادامه میدن و موفق میشن که حکومت رو ساقط بکنن و به یک حکومت مردمی و دموکراتیک دست پیدا بکنن. این بدون شک عقلانی‌ترین راه ممکن خواهد بود.
بله، اجازه بدید برای جمع کردن این بحث بریم سراغ همکارم ویسی، مراد ویسی. آقای ویسی، فکر میکنید آینده رویارویی ایران و آمریکا چه خواهد بود؟
ببینید، من چون حوزه مطالعاتیم جنگ و نیروهای مسلح است، الان گام به گام میتونم وضعیت رو که الان خدمتتون اینجوری شرح بدم که الان همه چیز به نوع و شدت اقدام انتقامی ایران که گفتن بستگی داره. اگر ایران اقدامی انجام بده که بعد از اینکه حالا چون مراسم تشییع جنازه تقریبا تموم شده انتظار براش بالا رفته، چون خود حکومت این انتظار رو بالا زده، آقای خامنه‌ای گفته انتقام سخت خواهیم گرفت، فرمانده ها گفتن، حکومت تحت فشار این انتقام رو با اونجوری که خودش گفته باید اقدام نظامی بگیره. اگر ایران این اقدام نظامی رو انجام بده بر اساس نوع شدتش و اگر آمریکایی‌ها جواب بدن که به احتمال بسیار جواب خواهند داد، ایران و آمریکا دیگه از مرحله فعلی که درگیری محدود موردی هست عبور میکنن، وارد آخرین مرحله قبل از جنگ میشن، یعنی درگیری مستمر ولو موردی باشه، ولی درگیریشون مستمر میشه. اونجا دیگه از اراده دو طرف ثابت خواهد کرد که وارد جنگ خواهند شد یا نه. در یک صورت میتونن وارد جنگ بشن، در یک صورت وارد جنگ نشن. در این صورت وارد جنگ نخواهند شد که معمولا بازیگرا موقعی که به هم دیگه ضربه میزنن پیام بدن طرف مقابل که آقا من دیگه ادامه نمیدم ولی تو هم ادامه نده. این پیام ها معمولا پنهانی رد و بدل میشه. ولی اگه دو طرف این رو نپذیرن به سمت جنگ میرن. ممکنه تا سالها بین ایران و آمریکا جنگ نشه، دو طرف در این مرحله نگردارن. ممکنه هم از در 24 ساعت تمام مراحل رو طی کنن و وارد جنگ بشن. هر نوع جنگی هم بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته، متاسفانه به دو کشور محدود نخواهد شد، به یه جنگ منطقه‌ای در خاورمیانه تبدیل میشه، چون هم ایران و هم آمریکا متحدینی دارن که به نفع ایران و آمریکا و به نفع مسائل خودشون وارد خواهند شد. آخرین نکته که میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که اگر چون این جنگی رخ بده، بازنده اصلی جنگ ایران و ایرانیان خواهد بود. چرا؟ چون اگر جنگ بشه به احتمال بسیار خاک، فضا و آبهای ایران محل و میدان جنگ میشه، ولی بسیار بعیده که خاک، فضا و آبهای آمریکا محل جنگ باشه. قدرت تحمل آسیب دو طرف هم مهمه، اینی که دو طرف برن به جنگ یا نه. به چه معنا؟ من دو تا مثال بزنم. در مورد تجهیزات، اگر ایران یه ناو آمریکا رو حد اکثر غرق کنه، اگر بتونه حد اکثر، خب آمریکا ده ها ناو در منطقه داره، صدها ناو هم در نیروی دریاییش داره، قدرت تحمل آسیبش بالاست. ولی اگر آمریکا تجهیزات نظامی ایران رو بمباران کنه، ایران به اون قدرت امکان جایگزین نداره. آخرین نکته در مورد نیرو انسانیه، برعکس اونجا یه قدری متفاوت مسئله. جامعه ایران خوب یا بد ظرفیت بیشتری متأسفانه برای تشییع جنازه اینا داره. اگر در یه درگیری احتمالی ده ها یا صدها جنازه ایرانی بره تو خیابونا، جامعه ایرانی بنابر تجربه ظرفیت بیشتری براش داره، ولی اگر همین تعداد تابوت به آمریکا برگرده احتمالا مشکل بیشتر ایجاد خواهد کرد. اگر بخوام در یک جمله جمع‌بندی کنم، ایران و آمریکا وضعیت دوره خوب روابط رو طی کردن، وضعیت تنش رو رد کردن، وضعیت تنش بالا رو رد کردن، وضعیت درگیری محدود رو هم الان توشن، دو گام فقط تا جنگ مونده. اگر ایران بزنه و آمریکا جواب بده، میرن تو درگیری مستمر و به 24 ساعت هم میتونه گسترش پیدا بکنه به جنگ کامل، که امیدوارم چون این اتفاقی نیفته. جنگ مخربترین تجربه بشره و از همه ملت‌ها و از همه کشورها دور باد.
بسیار سپاسگزارم. از هر چهار میهمان این برنامه، مراد ویسی همکارم، نازیلا گلستان فعال سیاسی و تقی رحمانی فعال ملی مذهبی هر دو از پاریس و مهرداد درویشپور جامعه شناس از استکهلم سوئد. شما هم اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتما میتونید با ما در میون بگذارید با این شماره 2042-02-2112-2113 یا از طریق شناسی اتفرد در تلگرام. اجازه بدید بشنویم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که همکارانم برای این قسمت آماده کردن.
در مورد گریه کردن آقای خامنه‌ای و آقای رئیسی و دیدن اشکان روان این دو شخص، واقعا قلب هر انسانی رو به لرزه در میاره، ولی متاسفانه به نظر من این اشکای تمساحی این دو نفر به خاطر کشته شدن حاج قاسم سلیمانی نبود، بلکه آقای خامنه‌ای و آقای رئیسی گریه می‌کردند که واقعیت خودش نشون داده که این جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی قبل از کشته شدن حاج قاسم سلیمانی نیست.
به نظر من هم آمریکا توانایی نظامی این کار را داره، هم توانایی اطلاعاتی و قدرت اطلاعاتی این کار رو داره. این همین کشته شدن سلیمانی این رو نشان داد که نظر اطلاعاتی آمریکایی‌ها حالا با کمک اسرائیل با هرچی خیلی جلو هن. هم از نظر افکار بین‌المللی، از نظر افکار عمومی بین‌المللی، از نظر قوانین بین‌المللی خب برگ برنده رو دارن آمریکایی‌ها. ما تو ایران تو کشور ما سفارت آمریکا رو گرفتیم، گروگان گرفتیم. مگر این کار ما قانونی بود؟ مگر گوش کردیم به حرف مجامع بین‌المللی؟ بعدها در زمان آقای خامنه‌ای سفارت انگلیس و سفارت دانمارک و بقیه سفارتخانه‌ها مورد تهاجم قرار می‌گرفت، به چیز مجامع بین‌المللی توجه نمی‌کردیم. متأسفانه این خطر جدی هست و امیدوارم که مسئولین نظام حداقل یکی رو جدی بگیرن.
به نظر من اگر در جنگ آمریکا اهداف فرهنگی رو هم هدف قرار نده، هستن مردمی که در جنگ خودشون این اهداف فرهنگی رو هدف قرار بدند. ما هنوز یادمون نرفته که جمهوری اسلامی در جنگ ایران و عراق از مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی برای شستشوی فکری جوانان استفاده می‌کرد تا اونها رو به کشتارگاه‌های صدام بفرسته.
با سلام، من این نظرات مخاطبان شما رو که میشنوم انگار توی جامعه دیگه زندگی می‌کنم، همه موافق آمریکا و جنگ و
با سلام، میخواستم بگم خیلی مسخره است ترامپ چرا میخواد میراث فرهنگی رو بزنه، بره اون تاسیسات هسته‌ایش رو بزنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کم کم به پایان این بخش نزدیک میشیم. همکارم در ادامه با شما خواهد بود، رویا کریمی مجد. اما اجازه بدید یک بار دیگه راه‌های ارتباطی خودمون رو یادآوری بکنم: 2042-02-2112-2113 و شناسه @فرداگرام در تلگرام در دسترس شما هست. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و فراموش نکنید که رادیو فردا رو حتما در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام هم دنبال بکنید. برای پیگیری لحظه به لحظه خبرها هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه بکنید یا از طریق تلگرام ما telegram.me/radiofarda آدرس ماست.
شما میتوانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 6